بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 85، استاد فاضل، 19/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالی بود در تقدم امارات شرعیه بر استصحاب و تقریب این اشکال رو دیروز عرض کردیم که این مبتنی بر دو مقدمه بود. یک مقدمه این که یقین در روایات لا تنقض همون یقین وجدانی و یقین 100% باشد. مقدمه دوم این بود که این امارات شرعیه اینها جلها بل کلها امارات معتبره عقلائیه هستند و شارع اینها را امضا فرموده و اجرایشون را در شریعت مورد تأیید قرار داده. و عرض کردیم وقتی که ما به عقلا مراجعه می کنیم می بینیم این امارات رو باش معامله علم نمی کنند، بلکه برای رسیدن به واقعیت طرق مختلفی قائلند. یک طریق عبارت از علم و طریق دیگر عبارت از امارات. نه اینکه این امارات داخل در همون طریق اول باشه و باش معامله یقین بشود. اون وقت عرض کردیم که اذا قام یک خبر واحد که یکی از امارات معتبر است بر این که نماز جمعه وجوب نداره، و از طرفی فرض کردیم که مقتضای استصحاب و اخبار لا تنقض وجوب صلات جمعه است، اون وقت سؤال این بود به چه مناسبت خبر واحد تقدم پیدا بکند و علتی برای این تقدم وجود ندارد. اون چه که در جواب از این اشکال می تواند کسی ذکر بکند این است که مقدمه اولا را مورد منع قرار بده، بگوید این یقین در اخبار لا تنقض الیقین بشک، این یقین یقین اصطلاحی به معنای یقین 100% نیست، یعنی اختصاصی به او ندارد و مراد خصوص یک همچه حالتی که ما ازش تعبیر به قطع وجدانی می کنیم، مراد یک همچه معنایی نیست، بلکه مقصود از یقین این است که انسان حجتی داشته باشد، دلیلی داشته باشد، راه معتبری برای واقعیت داشته باشه. حالا این حجت میخواد حجت قطعیه باشد یا حجت ظنیه معتبره باشه. این حجت ظنیه معتبرم داخل در یقینه، نه به این معنا که با اون معامله یقین می شود، بلکه به این معنا که یقین در این روایات با شواهدی که عرض می کنیم یک معنای وسیعی داره. یقین به معنای علم نیست، یقین به معنای دلیل و حجت بر واقعیت. هر دلیلی باشه و هر حجتی باشه و مقصود از اخبار لا تنقض این می شود که شما بعد از آنی که نسبت به زمان سابق و حالت سابقه با وجود چنین حجتی نسبت به حالت سابقه نباید از نظر زمان لاحق و از نظر بقا شما اون حجت رو به شک نقض بکنید. شکم معناش عدم الحجه است، شکی که لیس به حجتن، لذا شکم اختصاص به اون معنای متساوی طرفین نداره. شک یعنی هر چیزی که لیس به حجتن میخواد مظنه غیر معتبره باشه، میخواد شک اصطلاحی باشد، میخواد وهم باشه به حسب اصطلاح، همه اینها داخل در عنوان شک خواهد بود. حجت را به سبب لا حجت شما حق ندارید نقض بکنید، بلکه حجت را به سبب یقین که عبارت از حجت دیگره شما نقض بکن، به سبب یک حجت دیگری شما نقض بکن. اینجا یک نکته ای هست در کار. ممکنه به ذهن شما بیاد که اگر یقین به معنای خودش باشه ما یقین رو میتونیم به یقین دیگر نقض بکنیم، اما اگر یقین به معنای حجت باشه این حجت رو اگر بخواهیم به حجت دیگر نقض بکنیم لابد باید این حجت دوم اقوا باشه، و الا چطور ما حجت اول رو به یک حجت مساوی با او نقض بکنیم؟ نه، مسئله اینطور نیست. اینجا خوب دقت بفرمایید، چون هر دو حجت در یک مورد که وارد نشده، یک حجت نسبت به زمان سابق وارد شده و یک حجت نسبت به زمان لاحق وارد شده. مثل همون دو یقینی که شما تصور میکنید، اونجا چطور شما تصور دو یقین میکنید؟ مگر انسان میتونه به وجود و عدم یقین پیدا بکنه که میگید اون قضه به یقین آخر، در حالی که یقین دوم میاد آیا یقین اول منتفیه یا نه؟ اگر منتفی هست چطور دو یقین به دو شیء متضاد تعلق میگیره؟ و اگر بگید یقین اول منتفیه، پس این خواه ناخواه خودش نقض شده، دیگه به اختیار من نیست نقض کردن و نقض نکردن. نه اونجام تصور دو یقین به لحاظ این است که متعلقشون با هم اختلاف داره، یکی متعلق به حالت سابقه است و یکی متعلق به حالت لاحقه. منتها میخواد بفرماید وقتی که این یقین نسبت به حالت لاحق پیش آمد، دیگه اون یقین سابق اثری نمیتواند داشته باشد. در باب حجت هم همینطوره، لازم نیست که این حجت لاحقه اقوای از حجت سابقه باشه. اینها دو تا مورد داره، حجت سابقه نسبت به حالت سابقه تعلق گرفته، حجت لاحقه نسبت به زمان لاحق. حالا مثال میزنیم، اگر گوش بدید، اگر اول صبح بیانه قائم شد بر این که عبای شما نجسه، بیانه قامت علا نجاست عبائکم فی اول صبح، حالا ظهر شما شک دارید که عبا نجاستش باقیه یا نه، یه بیانه ای قائم شد بر این که حالا طاهره. خب با این که بیانتین در عرض واحده و هیچ ترجیحی بیانه فعلی بر بیانه صبح نداره، لکن در این حال شما اخذ به این بیانه می کنید، به لحاظ عدم منافات میگید اون بیانه متعلق به زمان لاح سابق بوده و این بیانه نسبت به حاز زمان شهادت به طهارت میده. معنای اون قضه به یقین آخر همینه، یعنی اگر حجتی داری اون حجت را به سبب حجت دیگر میتوانی نقض بکنی، دیگه لازم نیست که حجت دیگر اقوا باشه. باب تعارض نیست که شما به اقوا مراجعه بکنید، اینجا موردشون با هم فرق میکنه. همین که یه حجتی پیدا کردید بر این که عبا حالا طاهره، همین یکفی که شما رفعیت بکنید از حجت بر نجاست در زمان سابق. پس مدعا اینه که یقین در اخبار لا تنگزل یقین مقصود حجت، یک معنای وسیع و شامل طرق غیر علمیه هم می شود، شامل امارات معتبره شرعیه هم می شود. حالا چه دلیلی بر این مطلب هست؟ چه دلیلی می توانیم بر این حرف اقامه کنیم؟ مخصوصا با توجه به این که یقین اگر در مقابلش یکی از حالات دیگر نفس واقع نشه، خب میتونه انسان یه معنای وسیعی بهش بده. اما اگر یقین در مقابل زن واقع شد، دیگه نمیشه توسعش داد. اگر یقین در مقابل شک واقع شد، مثل همین اخبار لا تنگزل یقین، چطور ما این یقین رو به معنای مطلق الحجه بگیریم؟ اینجا شواهدی هست در خود همون روایات لا تنقض که عمده اون روایات عبارت از سه صحیحه ای بود که مربوط به زراره است و در رسائل و کفایه ملاحظه فرمودید. یک نظر اجمالی در مورد این سه صحیح ما بکنیم و از این روایات وارد شده تا ببینیم که آیا مقصود از یقین چیه. مورد اولش مسئله وضو و شک در از بین رفتن وضو، صحیحه اول زراره که میگوید من وضو گرفتم، بعد آیا خفقه و خفقتان موجب نقض وضو می شود یا نمی شود؟ بالاخره به اونجا میرسد که در دنبال وضو من شک در بقای وضو دارم. اینجاست که امام میفرماید که نه، فانه علی یقین من وضوعه ولا ینبغی لک یا له ان ینقض الیقین بالشک. خود این که میفرماید فانه علی یقین من وضوعه، این یعنی چه؟ آیا این وضوهایی که ما میگیریم ما یقین 100% داریم به این که این وضو صحیحه و مثلا مؤثر در حصول طهارته که میتونیم قسم قطعی روی او بخوریم، یا اینکه نه ما این وضو را از روی روایات و ظاهر آیه و قاعده فراق و تجاوز و امثال ذالک درستش کردیم؟ ما آیا بیننا و بین الله میتونیم بگیم یقین 100% داریم به این که این وضوعی که در خارج از ما تحقق پیدا کرد همون وضوع واقعی است که خداوند بر رسول خدا وحی کرده و او رو به عنوان شرط مهم برای نماز قرار داده؟ آیا مسئله اینطوره؟ یا اینکه نه ما روی قواعد این وضوع رو میدونیم درسته؟ آیا شما یقین دارید که روایات در باب وضوع با تمام خصوصیات همش به شما رسیده؟ آیا یقین دارید که روایات وضوع رو به اون ظاهری که شما معنا می کنید مقصود متکلمم هست؟ آیا آیه وضو رو به اون نحوی که معنا می کنید یقین دارید که مراد خداونده؟ یا اینکه نه اینا همه ظواهر و امارات معتبره شرعیه است؟ ظاهر الکتاب حجه، ما ایدیکم میبینیم ظاهرش این است که عطف به وجوهکمه. خب ما همین ظاهر برامون حجته. ایدیکم الالمرافق، ظاهرش این است که قایت مرفقه و دیگه بالاتر از مرفق نباید شسته بشود. گوش بدید، جای بحث نیست اینجا. عرض می شود که گوش بدید آیا این که امام می فرماید فانه علی یقین من وضوعه. این یقین از کجا پیدا شده؟ برای کی میتواند، گوش بدید، برای کی میتواند این یقین پیدا بشود؟ اگر ما یقین رو یقین 100% بگیریم، کجا این انه علی یقین من وضوعه پیدا میشه؟ پس صد در هزار یقین داره که وضو گرفته، قسمم میخوره که وضوش صحیحه. گوش بده، گوش بده، گوش بده، من بله، گوش بده، گوش بده، گوش بده، بعضی جاها گوش دادن ثواب داره. عرض می شود که گوش بده، عرض می شود که این که امام یک وضوعی رو مسلم می گیرد و می فرماید انه علی یقین من وضوعه، کیه که یقین به وضوع دارد؟ کیست که یقین داره که در دنبال وضوع مثلا طهارت براش پیدا شده؟ اونی که ما میدونیم این است که در دنبال وضوع واقعی طهارت تحقق پیدا می کند. در دنبال وضوع واقعی جواز دخول در نماز و شرط نماز تحقق پیدا می کنه. اما وضوع واقعی را از کجا ما یقین به او بکنیم؟ عرض کردم این وضوع که ما میگیریم همش از روی امارات شرعی است، البته معتبر است همه اینا، و ما بیش از این هم وظیفه ای نداریم. سر سوزنی زائد بر این ما موظف نیستیم. اما چرا امام میفرماید انه علی یقین من وضوعه؟ شما که یقین رو به معنای یقین 100% میگیرید، از کجا این مقدمه و این عرض می شود مقدمه تعلیل امام تحقق پیدا می کنه؟ درسته، درسته، صحیح. پس شما یقین به طهارت از کجا پیدا کردید؟ داره هم امام دیگه داره میگه، والا گوش بدید آقا جون، این حرفایی که روشنه، این حرفا، امام که میگه تو یقین به طهارت داری، از کجا یقین به طهارت داری؟ از کجا یقین به ما یا وضوع هم مستحی و باطله، در وضوع باطل استصحاب جاری میشه؟ قومی هم وضوع گرفته صحیح یا باطل؟ غلط نیست، در وضوع باطل استصحاب جاری میشه. ها آخه اینا که لاقل رسائل و کفایه رو بخونید، توجه بکنید. ولو باطل، ولو باطل، خب همین پس یقین نشد، همونیست که ما ازش تعبیر کردیم به یقین به قیام اماره، به قیام اماره، همون بود که ما بحث زن رو رو این پیاده کردیم. پس یقین، یقین به قیام اماره است، نه یقین به وضوع واقعی و طهارت واقعیه. همینو باید روش استصحاب جاری بکنید. اما هم همین رو میگیم، ما میگیم که در باب استصحاب روی این بیان امام شما لازم نیست که یقین به وضوع واقعی داشته باشید، شما لازم نیست که یقین به حصول طهارت داشته باشید. همین مقدار که یک وضوع روی موازین شرعیه تحقق پیدا بکنه، این روش استصحاب جاری می شود. خب اگر این شد، پس لا تنگزل یقین به شک معناش یقین نشد، معناش حجت شرعیه است. اونجایی که حجت شرعیه در کاره، شما حجت شرعیه رو نیابش یک حجت دیگری در مقابل بود، اون حجت اول رو به سبب حجت دوم نقض بکن. پس خود همین دلیل بر این است که ما یقین به واقع به طور 100% در باب استصحاب لزوم نداریم و لا تنگزل اشکال نداره. یقین به معنای حجت زیاد استعمال میشه. عرض میشود که گوش بده، این در صحیحه زراره اولا، در صحیحه زراره ثانیه یک فرض مهمی که در اون صحیحه می کند و روش استصحاب جاری می کند، مسئله صوبه. یک صوبی رو شما تطهیر کردید، به حسب ظاهر علم به طهارت پیدا کردید، بعد شک می کنید و مورد سؤالم این است که مظنه پیدا می کنید که منی یا دم به این صوبی که قبلن طاهر بوده آیا اصابت کرده یا نکرده. پس عبایی بوده تطهیر شده، بعدم در اثر مثلا مجاورت با دم یا منی برای شما یه مظنه ای پیدا شده که این دم یا منی به این عبا اصابت کرده، آیا در اینجا تکلیف چیه؟ امام می فرماید این صوب دیگه شستن لازم نداره. بعدم تعبیر می کنند، تعلیل می کنند به این که لعنک کنت علی یقین من طهارتک، که مقصودم یعنی طهارت صوبک به لحاظ سؤالی که شده و این جواب جواب از اون سؤاله، و اینم خودش یک نکته ای داره که چرا از طهارت صوب تعبیر به طهارتک میکنه. میفرماید لعنک کنت علی یقین من طهارتک، یعنی من طهارت صوبک، فشککت و لیس ینبغی لک ان تنگزل یقین به شک ابدا. پس مورد این صحیحه دوم زراره یقین به طهارت صوب و شک که در عروض نجاست، امام اینجا لا تنگزل یقین به شک رو پیاده می کنند. سوال، شما کی میتونی یقین واقعی به طهارت صوب پیدا بکنی؟ کی میتونی یقین بکنی؟ اگر فرض کنید که صوب خودتون رو حتی در دریای آب هم شستشو بدهید و 100 مرتبه هم او رو فشار بدهید و مقابل آفتابم قرار بدید، معذالک یقین 100% به طهارت صوب پیدا نمی شود. چرا؟ برای اینکه احتمال میدید. این احتمال چیزی نیست که جلوی این احتمال رو سد کنه. احتمال میدید که اون قسمت از آب دریا که صوب به وسیله او شسته شده، ممکنه ذراتی از اعیان نجسه در اون قسمت متمرکز بوده و اون ذرات در لباس شما باقی مانده. جلو این احتمال رو چی میگیره؟ تا چه برسه به اینکه صوب رو به آب قلیل تطهیر کنید، تا چه برسه به اینکه احتیاطاتی را که در باب غسل مطرحه اونها را رعایت نکنید. یقین به طهارت صوب از کجا پیدا می شود؟ هیچ راهی برای یقین 100% که احتمال خلاف ولو 1% درش جریان پیدا نکنه ما درباره طهارت صبح نمیتونیم پیدا بکنیم. لأنک کنت علی یقین من طهارتک. خیلی خوب، عرفه شما اینجوری تعبیر کنید، پس عرف یقین رو براش خصوصیت قائل نیست، عرف یقین رو مطلق معنا میکنه. این بیان ایشون معیده. عرف میگه یقین 100% نمیخواییم، منتها ما شاهد قوی تر داشتیم ذکر میکردیم. شما میخواید راه رو کوتاه بکنید، بگید عرف از این یقین یقین نمیفهمه، تمام شد رفت. باباش شما که میخوای همش حرف بزنی، لااقل یه قری زودتر بیا جلو بیشین و وقت حرف بزن. از اون عقب مثل این که از ته چا صحبت میکنه، آدم نمیفهمه چی میگه. عرض میشود که با ایشون صحبت کنید که ایشون از عکسشون میگن با هم صحبت. عرض میشود که پس ما در صحیحه دوم زراره ما میبینیم مورد رو یه همچی چیزی فرض کرده، مسئله صوب است و ظن اصابت نجاسه. معذالک امام تعبیر میفرماید فانک علا کنت علا یقین من طهارتک. اصلا شاید یک موردم نشه انسان یقینه به طهارت پیدا بکنه. چرا؟ نه، شما نسبت به اصل وجوب نمازها قاطعید، قطع به حکم واقعی فعلی به تمام جهات دارید. گوش بدید. و اما در صحیحه سوم زراره اون رو ما روی تعبیر امام تکیه می کنیم. صحیحه سوم زراره وارد شده در شک در رکعات صلات. میفرماید اذا لم یدر فی ثلاثن هو او فی اربع و قد احرز الصلاه. اینجا دیگه اصلا کلمه یقین رو نیورده که شما ناراحت بشوید که ما یقین رو حمله بر حجت میکنیم. اینجا به جای کلمه یقین اول کلمه احراز رو میگوید، میگوید وقد احرز الصلاه. اون وقت در دنبالش میفرماید قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علیه ولا ينقض اليقین بشک. با اینکه در مورد مسئله احراز و تعبیر به احراز بوده، در ذیل میاد میفرماید ولا ینقذل یقین بشک. آیا این دلیل بر این نیست که این یقین با اون احراز یک معنا داره؟ و همونطوری که احراز که خودمون هم در تعبیراتمون تعبیر میکنیم یک معنای اعمی داره، احراز یعنی اونی که انسان برای او دلیل داره، اونی که انسان برای او حجت داره. حتی ببینید در باب استصحاب تعبیر به اصل محرز می کنند، با اینکه حتی جنبه اماریت در استصحاب وجود نداره. پس اینجا اول می فرماید و اه و قد احرز السلاس، در دنبال می فرماید ولا ینقذل یقین بشک. از اینجا معلوم می شود که یقین به اون معنای یقین وجدانی نیست، بلکه مراد همین احرازه، مراد وجود حجته، می خواد حجت قطعی باشه یا اماره معتبره شرعیه باشه هیچ فرقی نمی کند. خب اگر ما اخبار لا تنقض رو این طوری معنا کردیم و مراد از یقین رو عبارت از حجت معتبره شرعیه گرفتیم، اینجاست که ادله امارات تقدمشون بر دلیل استصحاب خیلی روشن میشه. چرا؟ برای اینکه در همون مثال نماز جمعه ای که عرض کردیم، الان روایتی قائم شده بر عدم وجوب نماز جمعه و فرض کردیم استصحاب دلالت می کند بر بقای وجوب نماز جمعه. اینجا آیا ما اون حجت قبلی، حجت در زمان ظهور امام رو به شک داریم نقض می کنیم یا به یک حجت معتبره به نام خبر واحد عادل که قائم بر عدم وجوب در زمان غیبت شده؟ اینجا آیا مصداق لا تنقذل یقین به شک یا مصداق انقذه به یقین آخره؟ بعد از آنی که ما یقین رو به معنای حجت گرفتیم، اینجا مصداق انقذه به یقین آخر تحقق پیدا میکنه. پس با وجود خبر واحد و امثال خبر واحد از امارات معتبره، دیگه جا برای استصحاب نیست، یعنی ورود پیدا می کند امارات بر استصحاب، اون بالاترین درجه تقدم تحقق پیدا می کنه. او می گوید لا تنقذل حجته به شک، دلیل حجیت خبر واحد میگه انا حجتون، او میگه حجت رو به حجت دیگر نقض بکن، میگه من حجتم که میخوام حجت نسبت به زمان سابق رو نقض بکنم. اگر اخبار استصحاب به این صورت معنا بشه کما این که عرض کردیم و شواهدش در خود همین روایات لا تنقض وجود داره، اون وقت علت تقدم امارات بر استصحاب کاملا روشن میشه و اون اشکالی که دیروز مستشکل ذکر کرده بود دیگه جایی برای اون اشکال باقی نمیماند. البته حالا این مطلب رو هم ما الان نمیخواییم به ضرس قاطع ذکر بکنیم، شاید در باب استصحابم باز این مسئله مطرح بشه و اونجا یک تحقیقات بیشتری در این رابطه شاید وجود داشته باشد. تا بعد.